مختلف تخصصی از کارکردها و کاربردهایی که هوش مصنوعی میتونه در بحث آموزش و پژوهش و درمان داشته باشه کمک بگیریم. یکی از سیاستهایی که دنبال کردیم که بتونیم نظرات اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه رو راجع به جایگاه هوش مصنوعی و کارکردهایی که میتونه در رشته تخصصی براشون داشته باشه جویا بشیم. بر همین اساس یه فرم پرسشنامه الکترونیکی در بستر سامانه ایپل طراحی شد در قالب مکاتبات رسمی، شبکه‌های اجتماعی و بسترهای موجود اطلاع رسانی شد و تقریبا بیش از 100 نفر از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه در این پرسشنامه مشارکت کردن. نشون داد که آن چیزی که معرف وضعیت موجود هست این است که اکثر اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه معتقدند که ما در مقوله ورود به هوش مصنوعی در استفاده از رشته‌های تخصصی جایگاهش خیلی مخفول هست، جای کار بسیار داره. تقریبا هولوش 90% از اعضای هیئت علمی معتقد هستند که ما میتونیم به صورت مشخص‌تری از هوش مصنوعی در رشته خودمون استفاده کنیم. بر اساس نظراتی که اعلام شد اینه که بیشتر از 70-80% اعضای هیئت علمی علاقه‌مندن که از مقوله هوش مصنوعی در آموزش و در واقع ارزیابی و قاعدتاً بحث‌های پژوهش کمک بگیرن. امیدواریم که بتونیم با برنامه‌های تمام‌مسازی متعددی که در این راستا قرار برگزار بشه و همچنین حمایت‌هایی که دانشگاه در سایر ابعاد قرار ارائه بده بتونیم در واقع از این قابلیت هم در بحث آموزش و هم درمان و از جمله پژوهش به صورت ویژه کمک بگیریم.
شما شنوندگان گرامی همچنان شنونده برنامه افق روشن هستیم، برنامه‌ای که روزهای زوج ساعت 13:05 از رادیو سلامت تقدیمتون میشه و امروز به مناسبت هفته جهانی خود مراقبتی موضوع مراقبت از خود در فضای مجازی رو برای گفتگو انتخاب کردیم. اما نمیدونم آیا این خبر رو شنیدید یا نه، برای نخستین بار در جهان استرالیا دسترسی افراد زیر 16 سال به شبکه‌های اجتماعی رو ممنوع میکنه. بر اساس لایحه‌ای که دولت فدرال استرالیا به مجلس ارائه میکنه، دسترسی نوجوانان کمتر از 16 سال به شبکه‌های اجتماعی حتی در صورت رضایت والدین ممنوع میشه. این رو هم شنیدید، رصد آمارها در حوزه جرایم سایبری نشون میده که ارتکاب جرم و بزه به سن پایین‌تر از 12 و 13 سال کاهش پیدا کرده. اما امروز می‌خوایم راجع به خود مراقبتی در فضای مجازی یا فضای اینترنت صحبت کنیم. بعد از گفتگو با آقای دکتر آقاسی این بار در خدمت آقای میلاد زارعی خواهم بود. ایشون هم کارشناس حوزه رسانه، پژوهشگر و محقق این عرصه هستن. آقای زارعی گرامی سلام عرض می‌کنیم، خدمت شما هستیم از طریق برنامه افق روشن.
سلام، وقتتون بخیر. خدمت شما و همین شنوندگان عزیز هم عرض سلام و احترام دارم.
بسیار ممنونم. به هر حال همه ما میدونیم که شیوه های مختلفی برای خود مراقبتی در فضای اینترنت و مجازی وجود داره. خوشبختانه آموزش و پرورش هم در این حوزه کارهای بسیار خوبی را انجام داده، از جمله راه اندازی پایگاه تخصصی امور مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی در شبکه شاد. و البته نمونه های زیادی هم در سراسر دنیا داریم که دولت ها تدابیری رو در نظر گرفتن برای کاهش دسترسی افراد زیر 15 و 16 سال به شبکه های اجتماعی که نمونهش رو خدمت شنوندگان عرض کردم که قراره در استرالیا هم تصمیمات جدیدی در این زمینه اتخاذ بشه. اما پیش از شما با جناب آقای دکتر آقاسی قدری صحبت کردیم، ولی نکته‌ای که خیلی مهمه آقای زارعی، فکر کنم حالا شما هم همنظر باشید با من، این که وقتی راجع به خود مراقبتی در فضای مجازی و اینترنت صحبت می‌کنیم صرفا نباید کودکان و نوجوانان هدف باشن، خیلی از افراد بزرگسال هم باید به خود مراقبتی در فضای مجازی و اینترنت برسن، خیلی از اونها هم در فضای مجازی گرفتار کلاهبرداران میشن. اما نظر شما رو بشنویم و اینکه چه راهکارهایی برای این امر وجود داره.
خواهش میکنم. من ابتدا به یک نکته اشاره بکنم. همونطور که فرمودید، خب طبق آخرین آمار در حال حاضر یه عدد حدودی و عدد بالایی هم هست، بیش از 35% افرادی که از اینترنت استفاده میکنن در جهان دچار اعتیاد هستن و یک آمار بالایی از این دوستان و استفاده کنندگان از اینترنت خودشون نمیدونن که اعتیاد دارن.
درسته.
تقریبا یک سوم رو اگر ما در نظر بگیریم، 35% رو، یک سوم افرادی که در حال حاضر دارن از فضای اینترنت، حالا از فضای اپلیکیشن ها استفاده میکنن، اعتیاد دارن. این آمار رسمی هم هستش که خب آماری که به تازگی اتخاذ شده و در قاره آمریکا 31% بزرگسالان اعتیاد دارن و خب 85% افرادی هم که توی این سنجش سنجیده شدن و بررسی شدن 85%شون هر روز زمان زیادی بیش از 3 ساعت رو آنلاین بودن.
درخواست
رو که خب میخوام بهش اشاره بکنم بله. اینه که وقتی حالا اعتیاد رو ازش صحبت میکنیم همه ما اون فیلم های قدیمی و سریال های قدیمی و یا این کلیپ هایی که یک سری معتاد یا در محله های خاص دارن تزریق میکنن یا معتادن یا ابزار و وسایل اعتیاد سنتی و سنتی جلوشون حتی دارن مصرف میکنن، خدای نکرده تو ذهنمون میاد. اما با توجه به گسترش تکنولوژی الان هر موبایل میتونه وسیله اتصال و اعتیاد باشه و خب میگن دیگه، میگن فاصله دسترسی معتاد به مواد مخدر یکی از مواردی که میتونه مؤثر باشه در افزایش نرخ اعتیاد و در حال حاضر فاصله رسیدن ما به مواد مخدرمون که اینترنت باشه کمتر از یک ثانیه است. این خیلی نکته مهمیه که میپردازم در حال حاضر پژوهشگرا بهش.
فکر کنم شما همون رژیم مصرف رو مد نظر دارین، رژیم مصرف رسانه‌ای.
دو تا موضوع هستش، یکی خود ابزارها و وسایل در حال حاضر دارن این رژیم مصرف و فضای مصرف رو برای ما ایجاد میکنن. خب در حال حاضر خیلی از اپلیکیشن ها اینستاگرام رو ایجاد کرده، فیسبوک بخش کوچکی داره، برخی از ابزارها و اپلیکیشن ها این رو ایجاد کردن که شما از یک تعداد ساعتی که در خود طول روز براش تعیین میکنید اگر بیشتر استفاده کنید به شما یک پیغام و یک پیام میده، یک هشداری میده. از یک تعداد ساعتی که بیشتر میخوام استفاده بکنم به من پیام میده، میگه که شما دارید به اون حداکثر زمان یک ساعت دو ساعت در روز میرسی و دیگه تموم کنیم فعالیت استفاده روزانه رو. یکیش این استفاده خود اپلیکیشن هاست که خب برای افرادی که ممکنه غرق بشن توی این فضا خیلی مفیده.
خب این نرم افزار رو چطور ما میتونیم داشته باشیم؟ نرم افزاری که به ما هشدار بده که بیش از اون حد مجاز در فضای اینترنت بودیم.
حالا من چون نمیخوام تبلیغات بکنم ولی دوستان یک جستجوی ساده بکنن، کنترل استفاده از اینترنت یا زمانبندی کنترل استفاده از اینترنت، 4-5 اپلیکیشن خیلی مهم هستش، هم روی استورها و مراکز نصب اپلیکیشن ایرانی وجود داره، بله، هم روی بازارهای داخلی هستش، هم روی بازار بین‌المللی هستش و میتونن به راحتی نصب بکنن.
پس با یه جستجوی راحت میتونن چنین نرم افزاری رو داشته باشن. من
بله بله، من خودم پیشنهاد میکنم چون خودم دارم استفاده میکنم برای اینکه حالا اعتیادمون بیشتر نشود، فکر میکنم ابزار مفید و مناسبی باشه.
ولی این اعتیادی که شما گفته خیلی بده، الان در خیلی از کشورها مثل چین به نظرم درمانگاه‌هایی رو هم ایجاد کردن برای اینکه کودکانی که دچار اعتیاد اینترنتی شدن در این مراکز بستری بشن و درمان بشن.
خب به واسطه اینکه یک تکنولوژی چه میزانی نفوذ پیدا میکنه در یک جامعه و چه میزانی اون تکنولوژی میتونه مؤثر باشه در فرایندهای کسب و کار و فرایندهای اجرایی یک نصب، خب این اعتیاد هم اجتناب ناپذیره.
بله.
ما نمیتونیم بگیم اگر مردم دارن بیش از حد استفاده میکنن و تقریبا این اعتیاد درشون به وجود اومده، این تقصیر 100% به عهده مردمه. این یک چیز اجتناب ناپذیره، مثل آلودگی هوا. ما بگیم مردمی که در تهران زندگی میکنن مقصرن که دارن این هوای آلوده رو تنفس میکنن، خب داریم زندگی میکنیم، هوا هم آلوده است، داریم تنفس میکنیم. این فضایی که ما بخوایم فردی رو مقصر بدونیم عزیز بنده کاملا اشتباهه. ما فقط میتونیم بگیم این یک موقعیت اجباریه، من به عنوان یک فردی که کسب و کار اینترنتی دارم، من به عنوان فردی که در یک پلتفرم یا در یک سکوی اینترنتی دارم کالای خودم رو عرضه میکنم، مجبورم که روزی 5 ساعت 6 ساعت توی این پلتفرم باشم.
پس اون دیگه اعتیاد نیست دیگه، اون دیگه اعتیاد حساب نمیشه، کاره.
اما نکته و مشکل این قضیه اینه که شما وقتی که 6 ساعت 7 ساعت، خب خود بنده من حداقل روزی 6 ساعت پای سیستم و اینترنت هستم دارم کار میکنم، این تداوم بودن توی این فضا باعث میشه که من به این فضای سایبری عادت میکنم و اگر در کنارش وبگردی هم انجام میدم توی فضای کارم حل میشه و ممکنه که 1 ساعت یا 2 ساعت اون فضای اعتیاد خورد خورد و اندک اندک من میاد توی فضای کاری من رسوب میکنه. چرا؟ چون من دارم کارم رو میکنم، در کنارش یه تبلیغات میبینم، کلیک میکنم میرم یه ویدیو میبینم، در کنارش یک موزیکی رو دارم گوش میدم. این فضای اعتیاد به این چیزهای جذابی که در فضای اینترنت وجود داره من رو به سمت خودش میکشه. من در حین کارم ممکنه که به اون فضاها هم جذب بشم.
کلا سیطره پیدا میکنه بر زندگی شما.
همه افراد این اتفاق براشون ایجاد میشه و خب من بارها شده رفتم یه دونه پست ساده رو روی اینستاگرام یا یکی از ابزارها ببینم، دیدم یه رو دارم توی اکسپلور میچرخم، چهار تا کلیپ دیگه هم کنارش دیدم. این یک فضاییه که دیگه اون ابزاره نمیتونه کمکم بکنه، اون خود مراقبتی است. خود من دیشب داشتم میچرخیدم، دیدم 10 دقیقه دارم میچرخم مثل کلیپ شاید خیلی بانمک و جذاب و طنز میبینم. بعد واسه خودم گفتم خب چرا باید این کارا رو بکنم؟ الان اصلا من اومده بودم یه دونه پیام بفرستم از یکی از دوستان، یه دونه فایل بگیرم. بلافاصله اون خود مراقبتی کمکم کرد، خودم رو هوشیار کردم. این سفر رو علارغم اینکه به شدت سخت بود و به شدت منو غمگین کرد که داشتم این کلیپا رو میبستم، میخوام بدونید که خیلی کار ساده ای نیست، ولی من اونا رو خیلی سخته.
بسیار ممنونم از شما.
میخوام بگم که برای خود من که ادعا میکنم که باید این کار رو انجام بدم به شدت غمگین و سخت بود، ولی به خودم غلبه کردم.
خب باید تمرین کنیم دیگه. هر زمانی که احساس کردیم که مدت زمان زیادی در فضای اینترنت هستیم، یه ترنگوری با خودمون بزنیم، بگیم که من اومده بودم دنبال مثلا یه مطلبی درباره مثلا تغییرات آب و هوایی، چرا دارم مثلا به این برنامه‌های طنز دارم نگاه میکنم، یا حالا مسائل دیگه. خب شنوندگان گرامی، اینجا برنامه افق روشن، همچنان در خدمت آقای میلاد زارعی هستیم، کارشناس و پژوهشگر حوزه رسانه. و آنچه که مورد گفتگوی ماست به مناسبت هفته جهانی خود مراقبتی، مراقبت از خود در فضای مجازی. میدونید که بیشتر کارشناسان زمانی که راجع به این موضوع صحبت میکنن، نگاهشون فقط به کودکانه و هشدارهایی که میدن متوجه والدینه، اما ما گفتیم که خود مراقبتی در فضای مجازی موضوعی است که بزرگسالان هم باید به این امر توجه لازم رو داشته باشن، چرا که اگر افراط کنیم دچار اعتیاد خواهیم شد. و البته سایر بزه‌ها که موارد زیادی است، و یکی از آسیب‌هایی که اگر ما به اون خود مراقبتی توجه نکنیم دچارش میشیم، خدای نکرده گرفتاری در دام کلاهبرداران و مسائلی از این دسته. فضای مجازی با زیست اجتماعی خیلی متفاوت است، اما الان فضای مجازی زیست اجتماعی ما رو هم تسخیر کرده، ولی باید بیشتر مراقب باشیم تا دچار آسیب نشیم. جناب آقای زارعی، با توجه به اینکه الان فضای مجازی و زیست واقعی دیگه با هم گره خورده و تفکیک اینها گاهی اوقات خیلی سخته، هر زمانی که میخوایم یه کاری رو انجام بدیم ناخودآگاه به سمت گوشی تلفن همراهمون میریم و سعی میکنیم که وارد اینترنت بشیم، یعنی هر سوالی که داریم، هر موضوعی که میخوایم راجبش فکر کنیم، همه رو در اینترنت جستجو میکنیم. قطعا همه ما به نوعی وابسته اینترنت هستیم، ولی چطور میتونیم علاوه بر اون موردی که شما فرمودین به راهکارهای دیگری هم بیاندیشیم که بگیم که ما از خودمون مراقبت کردیم؟
حالا یکی از انواع گونه های فضای اعتیاد توی موضوع سایبری اعتیاد به آگاهی طلبیه. خب شاید از این زاویه کمتر پرداخته شده باشه. برخی از ما اعتیاد به آگاهی طلبی داریم، یعنی مدام میخوان در جریان اخبار قرار بگیریم، در جریان اتفاقات قرار بگیریم، ببینیم دنیا چه خبره. و بعضی وقتا دیدیم بعضی از دوستان هستن که مدام کانالهای خبری، شبکه‌های خبری، پیج‌های خبری و برگه‌های خبری رو دارن دنبال میکنن. و خب این اتفاق باعث میشه که شاید در طول روز بیش از 6 یا 8 ساعت دارن مدام اخبار رو دنبال میکنن. برای اینکه این اعتیاد به آگاهی طلبی رو هم جلوش رو بخوام بگیریم، این رو دارم یک فضای جدیدی باز میکنم، اینه که ما به سراغ برخی از اقلام و جریان‌های اطلاعاتی سنتی بریم، مثل فیلم‌ها، کتاب‌ها، دانشنامه‌ها، حضور توی رویدادها، ارتباط با فعالان و افرادی که میتونن در این حوزه به کمک ما بیان. خب این میتونه خیلی مثمر ثمر و کمک کننده باشه. اینکه ما همواره تنها مرجع خودمون رو صرفاً یک فضای سایبری ساده بدونیم، یک سایت اینترنتی بدونیم، میتونه یه مقداری علارغم اینکه دسترس‌پذیری داره، سهولت داره، کار ما رو ساده میکنه، اما میتونه ذهن ما رو منجمد بکنه. یکی از اساتید همواره میگن به ما، میگن برخی از مقالاتی که میاد صرفا زده منبع ویکی‌پدیا، منبع سایت‌های اینترنتی، یعنی اون پژوهشگر اگر چند تا مقاله بیشتر بخونه، اگر چند تا کتاب بیشتر بخونه، فضای عمیق‌تری رو قطعا تجربه خواهد کرد. پیشنهاد بنده اینه که اون اعتیاد به آگاهی طلبی خودمون رو، حالا اگر در حوزه کاریمونه، در حوزه تفریح هستش، در حوزه اخبار یا اطلاعات هستش، رو به برخی دیگر از انواع رسانه ها اگر منتقل بکنیم، میتونه جلوی این تشدید اعتیاد و تشدید نفوذ این فضای سایبر در زندگی ما رو یه مقدار بگیره.
خیلی ممنونم. اگر که قرار باشه که خود مراقبتی رو ترویج بدیم، به نظرم که ما رسانه‌ای ها از خودمون باید شروع کنیم. بسیار عالی بود، ممنونم از شما، از مصاحبت با شما. انشالله که باز هم بتونیم با شما در این برنامه گفتگو کنم. جناب آقای زارعی، روز خوبی داشته باشین. خواهش میکنم. خداحافظ. شنوندگان گرامی، رسیدیم به پایان برنامه افق روشن امروز. امیدوار هستیم که به خود مراقبتی توجه ویژه‌ای داشته باشین. روزتون بخیر و خداحافظ.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران همدل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنا هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جونمو بدیم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کنیم. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان زندگی کنند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری
1 ستاره 112 ستاره.
شماره کارت پویش ایران همدل
60 37 95 44 99 99 99.
یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت
60 37 99 82 7 0 7.
شماره گیری کد دستوری
314 مربع.
پویش ایران همدل.
دوستان عزیز، ساعت بسیاری رو تا این لحظه به اتفاق شما پشت سر گذاشتیم. همچنان به امید و همراهی شما دل خوش میکنیم و امیدوارم که لحظه های بسیار نابی تو هم با شادی و شادمانی، صحت و سلامت، آرامش و محبت پیش روی گل روی شما عزیزان باشه. تا لحظاتی دیگر همراه خواهیم شد با دنیای قشنگ بچه ها، دنیایی که سرشار از مهر و شادمانی و نشاطه. قطعا از شنیدن این برنامه دوستان خوب ما، کوچولای نازنین، فرزندان ایران جان عزیزمون لذت خواهند برد. زنگ تفریح و
برنامه‌ایه که به اتفاق سیبک بچه‌ها باهاش کلی میخندن و شادمانی میکنن. شما رو بیش از این در انتظار نمیذارم. این برنامه با احترام تقدیم میشه به فرزندان ایران زمین.
بچه ها شما وقتی که برنامه ما رو میشنوین تو پویش های ما شرکت میکنی میدونی کیا اونا رو به ما میرسونن توی برنامه شاد؟ از طریق صف ایران سلامت آندرلاین استیودنت مراقبان سلامت هن که صدا و عکس و تصویر شما رو به ما میرسونن. به خاطر ما خیلی دوستشون داریم. الان هم میخوام با یکی از دوست داشتنی هاشون صحبت کنیم، خانم خوشنویس از مراقبین سلامت رفسنجان. سلام خانم خوشنویس.
سلام، حالتون خوبه؟
شما خوبی؟
شما خوبی؟
بله.
شیطنت که نکردین این روزا؟
من مگه میتونم شیطنت نکنم خانم خوشنویس؟ که چیزایی از من میخوای؟
بله، ولی با شیطنتتون یاد بچه های ما میدین که کارهای اشتباه نکنن.
خیلی ممنون خانم خوشنویس. اسم مدرسه‌تون چیه؟
من دو تا مدرسه دارم، مدرسه شهید شریف، مدرسه امام موسی بن جعفر.
به به. و بچه‌هاتون یعنی من میگم که همدیگر رو هول بدین بود و این اینا این کار رو نمیکنن؟
نه
یا
نه.
یعنی من هر کار بدی میکنم اونا خوبش رو انجام میدن؟
بله بله بله.
چی جاله؟
هر کاری که شما انجام میدین شیطنت هست و کار اشتباه، همینجور که آخرش شما میفهمین کارتون اشتباه بوده اونا هم متوجه میشن.
مثلا چه چیزای خوبی یاد گرفتن؟
یکی این که دستاشون رو بشورن، پویش تو برنامه مهماهتون بود، دستاشون رو بشورن، شیطنت نکنن، اذیت نکنن، همدیگر هول ندن. اینجوری میبینیم که بچه ها زنگ تفریح حواستشون به حرفای شما هست.
آها، هر روز برنامه ما رو میشنوین؟
هر روز. آره دیگه، مدرسه‌مون زنگ تفریح اول برای بچه ها پخش میکنن. حالا دیگه از بلندگو تو زنگ تفریح بچه ها گوش میکنن و دوست دارن ماجراهای سیبک رو. بعضی وقتا میان به معاونین میگن امروز سیبک نذاشتی.
جوار. خیلی ممنون خانم خوشنویس.
سلامت باشید.
ما خیلی بچه هاتون رو دوستشون داریم. بعد طرف من بهشون یه عبلمه سلام برسونیم.
خیلی ممنون. براتون خیلی هم نقاشی کشیدن، خیلی براتون یادداشت گذاشتن، جمله پیام من به تمام دنیا رو نوشتن و ما تو مدرسه نگه داشتیم، ازشون عکس فرستادیم براتون.
بله حتما نگاه میکنیم تو برنامه شاد، کلی هم کیف میکنیم. پیام شما به دنیا چیه؟
یه دنیای سرشار سلامت و شادی و آرامش برای بچه ها داشته باشیم، چون بچه ها دارن تو دنیای زندگی میکنن که ما بزرگترها طراحیش کردیم. اونا هیچ دخیل نیستن تو بهداشتش، توی آرامشش، تو امکاناتش. فقط ما بزرگترها هستیم که میتونیم به اونا یه زندگی ایمن و سراسر شاد و امید رو بهشون بدیم. انشاءالله همه با هم بتونیم همچین آینده برای بچه های تمام دنیا داشته باشیم.
بله خیلی ممنونم.
سلامت باشید.
خدافظ.
زنگ تفریح
SM102.
برنده های پویش آبا ماها بهتون بگم. اگه گفتیم پویش آبا ما اسمش چی بود؟ بله بله، هر دانش آموز یک پیام به مردم دنیا بده. یه
عالمه از بچه ها از سراسر ایران، شرق و غرب و جنوب و شمال به ما پیام دادن،
بعد کلی جمله های قشنگ قشنگ فرستادن. ما هم کلی قرعه کشی کردیم. حالا میخوام اسم برنده ها رو بگم. آماده این؟ 1 2 3. جامدپور از شهر رشت، کلاس 4. اسم مدرسه‌اش هست دبستان شهید علی حقیقی. اما برنده دوم ما، اسم مدرسه‌اش هست شاهد در شهر آمل. اسمش چیه؟ طهورا آقاجانی. فاطمه الهی، کلاس 4. از کدوم شهر و استان؟ آمده این که بگم، از شهر کلاله، استان گلستان. اسم مدرسه‌ش هم هست فردای روشن. یه برنده دیگه داریم، اسمش از جوانا صاحبی، دبستان شقایق، استان کردستان، شهرستان زیبیه. خب برنده خوشبخت دیگه ما کیه؟ منتظر باشین تا بهتون بگم. اسمش هست امیر علی اسمتی، دبستان قائم، شهر شاهرود. برنده بعدی ما کلاس سومی از شهر یزد، اسم مدرسه‌اش هست مدرسه قرآنی شهید مدرس. حالا منتظر شنیدن اسمش باشید. اسمش چیه؟ یاسین ابراهیمی. اما نفر بعدی خانوم بدره، کلاس 4، دبستان فارابی، ناحیه 1 تبریز. اما برنده بعدی ما از استان خوزستان شهر اندیمشکه. اسمش چیه؟ اول بگم که کلاس 2. اسم مدرسه‌ش هم هست دبستان شهید دانش آموز. خب آماده باش، الان اسمتو میگم. یاسمین روزبانی. محمد عزیزی، کلاس 3، مدرسه تربیت از ربات کریم. برنده بعدی ما که بهش تبریک میگیم. حالا بریم سراغ برنده 10، آنیلا طلوعی فرد، کلاس 6، مدرسه حافظ 2 از شهر اردبیل. خب حالا از زاهدانم برنده داریم که از مدرسه دبستان 13 آبان به ما پیام داده و برنده شده و اسمش هست فاتیا مقدم. و اما برنده آخر پویش آبان ماه ما، تکزم خانوم نانکلی، کلاس 2، مدرسه بشارت از استان قزوین. شما هم حتما توی پویش‌های آینده ما شرکت کنید و کلی جایزه های خوب بگیرید. بچه هایی هم که برنده شدن منتظر باشین، جایزه هاتون رو براتون میفرستیم. خیلی دوستتون داریم. توی پویش آذر ماه ما حتما حتما شرکت کنید.
زنگ تفریح تموم شده، باید برید سر کلاس، سر جاهاتون بشینید، درسا رو خوب یاد بگیرید، درسا رو خوب یاد بگیرید، درسا رو خوب یاد بگیرید.
ساعت 14 تهران، شبکه رادیویی سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای آغاز میکنم که بخشنده است و مهربان. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان.